البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الخدا فلا يضاعف على أعدائهم أجمعين واجعل اليقين في قلبي بحث توضیح رای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این قسمت از دعا از خدای متعال طلب میکنند که خدای یقین را در قلب من قرار بده. در جلساتی در رابطه با اهمیت رسیدن به حالت یقین و اینکه یقین در معارف دین به چه چیزی مطلوب است انسان داشته باشه و سفارش شده، و اینکه اجمالاً این یقین چه آثاری رو باید داشته باشه و انسان خودش رو با اون آثار امتحان بکنه که آیا در مسیر پیدا کردن یقین هست یا خیر بیان شد. اجمالا اینکه امام علیه السلام از خدای متعال طلب میکند که خدای یقین را در دل من قرار بده نشان دهنده این است که انسان میتواند در مسیر کمالش به این صفت دسترسی پیدا بکنه و قرآن کریم هم در بعضی از آیاتش ما را متذکر این معنا می کند که انسان دارای مراتبی از یقین می تواند بشود. منتها شرط اصلی رسیدن به یقین در معارف دین این آیه است که به عزم انسانی در هر مرحله باید این شرط تحقق پیدا بکنه تا اینکه خدای متعال نور یقین رو در ذهن ما قرار بده. اساساً متوجه به سفارشی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام، حضرت قوت قلب را به یقین دانسته است. فرمودند و قوه به یقین دلت را به واسطه یقین محکم بکن. یعنی انسان در سیر ایمانی باید همتش این باشد که ایمانش به یک درجه ای از یقین برسه که در برخورد با مسئله که میخواد انسان را از توجه به خدا، ارتباط با خدا منصرف بکنه، انسان یک ثبات عدمی پیدا میکنه. مخصوصا موقع جان دادن که از چندین مرحله خاصی است که انسان دیگه نظام اختیارش از بین میره و پس از این عالم انسان به اون محصولات افکار و اعمالش برخورد میکنه و مواجه میشه. اینجا شیطان هم با قوت میاد که اون اموری را که انسان به آن گرویده است از انسان بگیره و از طرفی انسان با اون واقعیاتی که در دنیا از آن صحبت می شد که با آنها مرتبط باشه و اعتقاد داشته باشه، با اون واقعیات با مرد مواجه میشه. انجرد قرآن کریم اسم مردی رو یقین در یک جا آمده است و عبود ربکت را یعطی اکن یقین. شاید به این لحاظ باشه که قطعا مرد از امور یقینی و این که با مرگ اموری که انسان شنیده است ظهور پیدا میکنه. دیگه میابه هیچ مفردی از این امور نیست. بنابراین ما باید به این آیه شریفه توجه بکنیم که به هر یک از معارف دین که برخورد کردیم با راههایی که به نوعی یقین انسان بهش پیدا کرد ولو ضعیف در برابر آن خضوع داشته باشه، اظهار خضوع بکنه، این موجب میشه که این دیدگاه در وجود او تثبیت بشه. چون تو این آیه حال فرعونیان رو بیان میکنه که اینها با اینکه به بینایی های متعددی برخورد کردن اما این بینایی ها را پشت پا گذاشتن، بهش بی اعتناع شدن، یقین کردن اما به حقانیت این ها یقین براشون مفید واقع نشد و جهدوده ها و سیقنت ها انفس هم به این آیات جهد کردن در حالتی که نفسشون به آنها یقین داشت. اون چجوری میشه؟ انسان یقین بکنه که الان روزه اما انکار بکنه که روزه، این قابل جمع هست؟ بله، به این صورت بخواد زیر بار این چیزی که یقین کرده نده، چون یقین به هر چیزی یک لوازم میگذره. اون معلم از بسته سوال میگرد، بگو علف، بهشون گفت دهن بسته بود،
بعد از مدت میزد تو گوشش رئیس الله علی گفت نه بابا من دیدم وقتی بگی الف بگم الف تا آخر رو از برم و از اول گفت در نور بزنی بعد میام اینجا میرم وقتی که به یک چیزی حالا تو منتظر شدن یقین کردن و به لوازمش عمل بکنن دیگه این معنی داره رضا قرآن کریم بیان میکنه علت این که اینها انکار کردن اینه ظلمن و علوا و جهدیده ها و سکنت هم انفس هم ظلمن و علوا در سوره مبارکه نمل است آیه 14 قبلش میخواید فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین آیه قبلش میخواید که 9 تا نشانه از امور غیبی را برای ایشان به دست موسی علیه السلام اجرا کردیم اما این ها گفتن این سهر آشکار هست وقتی که انسان بخواد خودش رو برتر از آنچرا که براش پیش آمده بدانه تجاوز بکنه بر آنچرا که براش روشن شده از حقش تجاوز بکنه خب هیچ را زیبار هر نمیره حق وقتی که یقینی هم بشه باز نمیره ظلم این تجاوز دیگه علوم برتری جوییه در حقیقت خودش رو برتر میبینه از این که زیر بار آنچرا که براش به طور یقینی روشن شده بره با اینکه در عالم علوم جز برای ذات اقدس الهی سزاوار نیست و قرآن کریم در یه جمعه که دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون فی الارض علوا ولا فسادا و العاقبت للمتقین دار آخرت رو برای کسانی قرار دادیم که اینها اراده علو و تریجویی برای خودشون نداشته باشن فساد نخواهن بکنن معنیش نیست که انسان در مسیر کمال نماشه ها همت بالا نداشته باشه نه معنیش نیست که آنچه را که فهمی حق نبادش بده بهش منتظم بشه این می شود یقین محسنه لذا قرآن کریم در سوره تکاثر می فهمد که نها کنون تکاثر حتی زور کنون مقابل کلا صحبت علمان ثم کلا صحبت علمان خب انسان که اینجا سرگرم یک سری از امور وهمی باشه امور وهمی امور برحال یقینی امور حقیقی نیست ها که ای انسان توجه بشه باش خود سرگرم این امور وهمی غیر واقعی نکن چیزهایی رو بر خودت میتراشی که هم در اینجا واقعیتی نداره واقعیت مستقلی نداره مطلقی نداره هم بعد از این دیگه روشن میشن که واقعیت مثل خیلی نمید. به اون چیزهایی که واقعیت داره فکر بکن. مسیر وجود تو در اون چیزهایی که واقعیت داره بدان، یعنی نمیدی. ما ارتباط وجودی با کمال مطلق الهی داریم، ارتباط وجودی با یک غایت بزادی داریم. انا لله و انا الیه راجعون، اینها امور یقینیه که هم وحی بهش دارد میکنه، هم فرامین قویه عقلی به اینها دلت میکنه. و یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، ای انسان تو به هر گونه باشد به سوی پروردگارت میری و اون ملاقات میکنی. اینا یقینی منتها نحوه ملاقات دیگر از ما. فاما من اوتی کتاب او به یمینه و اما من اوتی کتاب او فرا از اهله. خب این که حالا من از کدام طایفه هستم، چقدر ایل و قبیله دارن، چقدر مردگان از ما هستن، ما به این مردگان بنازیم، این امور وهمی. مگه شخصیت انسان به اینها توی خاندان خیلی با شخصیت ظاهری بیان یا نه اینها هیچ در شکل دادن شخصیت انسان دخیل نیست. ممکنه یک شخص در یک خانواده برسه به ظاهر پس شکل بگیر و ظهور نمود داشته باشه، اما اون شخصیت انسانیش خلاصه تجلی کردن از دیدگاه قرآن. یا یک خاندان به حال مقدسی باشه، هیچ کدوم ملاک شخصیت انسان نیست. قرآن کریم دو تا زن رو معرفی میکنه که اینها مثل برای کفار هست که در یک کانون نور اینها بودن و ارتباط با اونها اینها رو بی‌نیاز از خدا نکرد که اینها به جهنم نرن. زن حضرت نور و حضرت لوط در یه جا هم وقتی که خدا داره این شخصیت نسبت میده این نسبت رو قطع میکنه. قال نور ان ابنی من اهلی، از این نور به خدا میکنه از نور خدا فرزند من اهل منه. اینجا هم خدا رابطه رو قطع میکنه. انه عمل غیر صالح، انه لیس من اهلی. پس اون چرا که واقعیت داره دین با اونها ارتباط نمی کنه، ما رو با حقایق مرتبط بکنه. بعد می کنه که اگر شما باور نمی کنید برحال به زودی می آبید. وقتی که انسان از اینجا داره میره دیگه این انتصاب های ظاهری چرد رو شده کمکش بکنه، مال و مکنت و برحال حسب و نسب و هیچ علم و قدرت و همه اینا دیگه در برابر ملک الموت هیچ. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. دو مرتبه قرآن این رو تکرار میکنه که ما بیشتر تنبه پیدا بکنیم. برحال وقتی قبرستان میبینیم اینها توی این مسائل فکر بکنیم. این مسائل برای همه ما هست. کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر به این امومی که ما گفتیم علم و یقین داشته باشید، لطربون نزجهیم، شما حتما جهنم رو میبینید. اینجا بحث علم و یقین کرده. بعد این آنهایی که ثم لطربون نها عین الیقین، سپس اون رو با عین و یقین میبینید، یعنی روح هی تکامل پیدا میکنه، این حقایق برایش هی جلوه تر میکنه، جلوه گرتر میشه. خب نمونه هاش گاهی در تاریخ اسلام آمده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم وارد مسجد نماز صبح که میشه برمیگردن، این جوان یک حالت ضعفی داره، حالت چرتی داره، سوال میکنن که حالت چرمونه است، عرض میکنه که آقا من یک حالی پیدا کردم که احال خواب و اینها رو از من گرفته. هر در میکنم که هر ادعایی یک علامت میداره، علامتش چیه؟ عرض میکنه که من اهل جهنم رو ببینم که مثل این که در جهنم دارن ناله میکنن، اهل بهشت رو ببینم که در بهشت متنعم هستن. خب این خلاصه به چنین مرحله رسیده، مرحله عین الیقین. یعنی انسان یک سری وجودی اینجوری داره که می توانند با واقعیات عالم حقایقی که دین بیان می کنه، وقتی که به اون ملتزم بشه، کم کم به کار ببنده، این پرده ها از چهره دلش بره کنار، این واقعیات را ببینه. گاهی قرآن بالاتر رو بیان میکنه که حالا بحث امروز رو میخواییم انشاءالله این بحث رو جمعش بکنیم که بحث از مراتب یقین مطرح میشه. حالا اشکال نداره که اصل بحث مطرح بشه، اما اینکه حالا ما باید به کدام بیشتر فعلا به پردازی، عمدتاً علم و یقین رو باید بیشتر بهش اهتمام ببرزیم، به لوازمش عمل بکنیم. قطعاً البته نباید معیوس باشیم به اون مراتب بالاتر برسیم، این مراتب منحصر به یک انسان‌های محدودی نیستش که همه انسان ها می توانند، اونجاها هم اگر انسان میخواد بیاد بالا به قله یک کوهی برسه، شرایط بیشتر میشه، باید آمادگی بیشتری داشته باشه، تحملش باید بیشتر باشه. خب این جوان رو رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود این جوانی است که خدا دلش را به نور ایمان منور کرده، هم باز هشدار میده که انسان توجه داشته باشه تو زندگانی دنیایی که میفته و این هوا و هوس ها، اینا ظلمت میاره بر انسان، امتحان میشه دیگه، همه امتحان میشید. وارد صحنه زندگی که انسان میشه، تعلقات میاد، چقدر با این تعلقات خلاصه دست و پنجه نرم میکنه، چقدر هر دو این تعلقات میشه. یعنی لذا دعا بکنه که یا رسول الله دعا بکن که من شهید بشم. زید بن حارثه است اسم این جوان. به هر حال انسان تا به یک سری از مراحل عالی ایمان نرسه که خدا تضمین رفع خطر از اونها کرده است، در معرض خطر هست. همه در معرض امتحان هستیم، امتحان بعضی از امتحان ها ممکن است برای بعضی ها خطرساز بشه، برای بعضی ها نه. انبیا و اولیاء علیه السلام اونا هم امتحان میشن. و از ابتلا ابراهیم ربه بکنم فاطمه هم امتحانان که خدا از ابراهیم علیه السلام کرد به طور کامل از پسش در آمد. و در این حال این چنین شخصیت بارز میخواد در سیر کمالی به مرحله‌ای برسه که اون مرحله رو اطمینان قلب نامیده خوده. به خدای متعال عرضه می‌دارد که در اواخر سوره مبارکه بقره، حالا آیه چه به طور دقیق بخونم، که و از قال ابراهیم رب به عرم کیفت توهی الموتا قال بلا قال اولم تومن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ابراهیم از خدا خواست خدایا به من نشون بده چگونه اموات رو زنده میکنی. خدا فرمود آیا ایمان نداری؟ اصلا بله، اما میخواد دلم مطمئن بشه. به این آیات برخورد میکنی خیال نکنی و از این باید رسال مثل ماها بوده، نه، اون مرحله اعلای یقین را میخواد دارا بشه. معنای اعلای یقین اون رسیدن به حق یقین و بالاترش این که اون چرا که خدا افاضه میکنه میخواد از طریق اون ظهور پیدا بکنه. حالا به توی دقبستر میکنم چیزی اما نمی‌فهمید، اما یه مقدمه میشه برای این که اون مرحله دیگر رو که قرآن به حق و یقین تعبیر میکنه عرض بکنه. بله، به هر حال انسان دارای مراتبی از یقین هست. حضرت ابراهیم علیه السلام اون مرحله اعلا رو از خدا میخواهید. ازا خدا رو فهمید که چهار تا پرنده رو بید بیرون ناز بکنید و سر ده تا خلاص کوه بذار و فرمان بده. سنت اهن نه فرمان بده نامی ها، یعنی امر کن. این در مجرای این حقیقت قرار بگیر، خدا بهش این رو نامی ها. اللهم اجعل رجعل الیقین فی قلبی. امام حسین اسلام تو دعای عرفه یه جمله کوتاه می‌فرماید اما خیلی معنا داره، که معناش اجمالاً اینه که ما باید زمینه وجودیمون رو آماده بکنیم در رسیدن به این کمالات خدای کمال رو حفاظت می‌کنه. این خلاصه‌ش اینه. و وقتی هم کمال رو حفاظت کرد باز باید اظهار خضوع بکنیم در برابر اون کسی که این کمال رو من داده. این اظهار خضوع بر پیشانی عبد خورده شده، اونجا هر مرحله ای به گونه ای اینطوری سال داره کمال شد که بیدید بله مصبت شدی برو نخیر. تازه اونایی که کمالات بالا میرسن اظهار خضوعشون قابل تصور برای ما با مراحل دیگه شون نیست. خدای متعال به پیامبرش در سوره طه خطاب میکنه، بسم الله الرحمن الرحیم، طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقی، ما قرآن رو بهتون نازل نکردیم که خودتون رو مشقت بندازیم. خب در روایت هست که روی انگشتان مبارک که پاش میایستاد نماز خون پاهاش برهم کرد، این چه حالتی داره در برابر خدای متعال این گونه داره اظهار خضوع میکنه که خدا متعال میگه که این کار رو نکن. بله قرار این است که حالا آیه تکمیلش بکنم که بیان بشه که اینها چقدر به این کمالات نائل شدن و خدا رو هیچ وقت فراموش نکردن. بعد در آخرش اینو وعلم ان الله عزیز و حکیم، ای ابراهیم این کاری که کردی و فرمانم دادی این بنده ها زنده شدن و خودت در این مسیر قرار گرفتی، بدان خدا عزیز حکیمه. که این خطاب بعد از ابراهیم بالاتر از بیانی که آیه قبلش حضرت عزیز علیه السلام در مورد احیای موتا داره. او کل الذی مر علی قریه و هی قاویه علی روشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. از قول این پیامبر آخرش بیان میکنه قال اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، بعد از این قضیه من دانستم که خدا قدرت بر هر چیزی داره. اما اینجا خدا به او اینطوری میفهمد بدان که خدا عزیز و حکیمه، که اینا بحثای خاص تفسیری داره مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در بحثای تفسیری فرمایشات رو فرمودن که یک گوشه ایش رو عرض کردیم. ولی غرض اینه که انسان ماهیت و جوهرش اینه که در مسیر باور و یقین نسبت به این واقعیات و حقایق قرار بگیره، هرچه روی این جهت کار بکنه به حال کم کرده و ضایع هم نمیشه، چون با وجودش همراه خواهد بود، خارج از وجود انسان نیست. لذا قرآن کریم در دو جا بیان میکنه که ما تا وقتی که با واقعیات با خودشون مستقیما مواجه نشدیم علم به واقعیات پیدا میکنیم، وقتی که به واقعیات به گونه ای وصل شدیم اینجا تعبیر میشه به عین الیقین. انسان از این بالاتر هم میتونه بره. آن رسالش عرض میکنم به جایی میرسی که خود واقعیت میشه. اینش من حق الیقین. خب خدای متعال تو آیات قرآنی میخواد که انسان ها سه دسته هستن در اصال اضافه و کنتم ازواج ثلاثه فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة فاصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة و السابقون السابقون اولئک المقربون در سوره واقعه خب این مسائل هم ما میشنویم، اجمالا یقین هم داریم که انسان ها در برخورد با معارف دین این سه دسته میشوند. ادهی به طرف پذیرش اصحاب میمنه، اصحاب یمین، ادهی با انکار اصحاب شمال، ادهی هم صدقت میگیرن بر دیگران، هر چه خدا بگه میپذیرن و سابقون از سابقون. بعد سوره رو بیان میکنن تا بیاریم اواخر سوره واقعه. این سه دسته رو بفهمند که به هرهای در یک مرحلهی مجسم میشن، یعنی عده ای اصلا وجودشون اصحاب یمین میشه، عده ای وجودشون اصحاب شمال میشه، عده ای وجودشون از سابقین میشه. فاما من انکان من المقربین فراوهم و ریحان و جنت معین، این حکم مقدم. و اما انکان من اصحاب یمین فسلام لک من اصحاب یمین، خوبم اصحاب یمین خوبم، سلام تو من اصحاب یمین. ما باید احال اولین همتمون این باشیم که انشاءالله از اصحاب یمین بشیم. که فرمان پیروان امیر المؤمنین علیه السلام در طایفه سوم و اما انکان من المکذبین از ظالمین، این کسانی که از کذبین ظالمین هست، اینا وقتی که میمیرن فنوزل من همین اصلا بالا جهنم میشن، جهنم با خودشون دارن میبرن، بعد از این عالم جهنمشون ظهور میکنه. موضوع در این موضوع فنوزل من همین و تصویت تو جهنم، اصلا جایگاهش یه جهنمه. این هازا لهوال لهو حق و یقین، این حق و یقینه، یعنی انسان یه وقت جهنم رو میبینه خیلی خوبه، برحضر میشه، خدای نکنه که خودش جهنم بشه، مسئله حق و یقین یعنی که این وجود جهنمی ظهور پیدا میکنه. میگن باور نمی کردی آتشی هست، خودت دیگه آتش شدی، یه وقت آتش رو هم میرسه میشنرم آتش هم آتش هم میبینم دور و اینها رو، این رو میگن علم و یقین. یه وقت با آتش مواجه میشم آتش من رو میسوزونه، اینیه دیگه، یه امر اینیه. یا خدای من کرده این هیزم همش آتش میشه، اینجایی دیگه مراحل آتش شدن هیزم به این گونه است دیگه، اول نزدیک میشه با حرارت و هی در آن این حرارت نفوذ میکنه و نفوذ میکنه، ممکنه باد بیاد این حرارت رو بزدائیه، اما وقتی که این آتش در درون این زغال رفت یه با هیچ چیزی این خاموش نمیشه دیگه، از درون میسوزه، به باد هم دیگه نیاز نداره، بادش بزنی که چوله بر بشه خودشه. حق و یقین در معارف دین معناش اینه که انسان به چنین به حال سرنوشتی می انجامد که کمالات عده‌ای از وجودشون ظهور پیدا میکنه، عده خبائث از وجودشون ظهور میکنه. نظر قرآن کریم در بعض از آیه میکن وقود و هنناس و ولحجان به ترتیب مردم از آتشی که آتش گیرش مردم هست. دلائمی ها نار الله الموقده التي تبتل على الافئده، آتش برافروخته خدا که بر جان اشراف پیدا میکنه. رضا اونهایی که قرار جهنم و خباثت در ذاتشون نفوذ کرده یا دیگه مخلل هم در آتش، اونهایی هم که سعادت در جانشون نفوذ کرده مخلل هم در بهشت. در این بین ادهی ذاتشون نه خباثت نگرفته، کفر نگرفته، یک خلاصه لایه های خبیثی آلوده ای اینها رو فرا گرفته. اینها خب تو کوره می افتن، هی دمیده میشه تا آب بشه، این زوائد ریخته بشه تا این جوهره نمایش پیدا بکنه. این جوهر رو باید حفظش بکنیم که همون سعادته، که ملاک سعادت هم همین اظهار خضوع در برابر حق، حق هر کسی مخواد باشه، حق همسر، حق شوهر، فرزند، من چون این حق رو میگیم هر چی دارید پذیرفت هم تا پیوسیل میشه. بالاترین ناشکری و جهنمی شدن پایمال کردن حق ولایت هم اینه دقت داشته باشی. که این گذشتنی نیست. از خواهیمان ناصر ما اهل بیت از سگ بدتره. سگ ممکنه در نمکزار بره نمک بشه مختلف بشه، اما ناصری نه. این ها دقت داشته باشی، اینا خیلی مهمه. خضوع در برابر این کسانی که ولایت الهی رو قبول کردند و دارن پیاده میکنن، خضوع در برابر اونها لازمه. ایمانه اما به ائمه کار داریم، اما به عالمان دینی که مجتهدند و باید به اونها رجوع بکنیم و اینها یا به هر حال زمام امور مسلمین به دستشونه فیرا کاری نهیدیم. نه یعنی شما میخوایی با خدا و دین و معارف دین اقرار داشته باشی باید از این طریق بگیر، از خودت نمیتونی ادعای وجود بکنی اگر خدا را قبول ده. زخانون از راد دو علیه این تراد درمه، کسی که این عالمان رو رد بکنه مثل که ما رو رد کنده، کسی که ما رو رد کنه خدا رو رد کنده. و به هر حال این آخر سوره واقعه و آخر سوره حاقه که روی قیامت و اینها هست که بحث حق و یقین رو میکنه، این خیلی تنبه آور است که توجه داشته باشیم انسان در سیر وجودی به گونه ای میرسد که سعادت کسب کرده خودش را باید ذاتی بکنه که در مراحل مختلف از بین بره. از شقاوت ذاتی خارج بشه، کاری نکنه که خدا نکرده مبتلا به شقاوت ذاتی بشه. حالا لازم هم نیست که یه عمری به گذر شقاوت ذاتی انسان پیدا بکنه، موضوع پیدا بکنه، نه، ممکنه در لحظاتی شخص شقاوت ذاتی پیدا بکنه. شیطان گفت من نخواستم در برابر فرمان تو مثل به سجده در برابر آدم اطاعت بکنم. همین حالتش مون، این حالت عدم حضور در برابر فرمان خدا. ولی تو واقعا مطیع چه فرمان بکنه؟ او داره فرمان بکنه، یه جا مستقیم یه جا غیر مستقیم. نه، من از تو موحدترم، من میخوام به خودت تجربه کنم. این تجاوز دیگه، ظلم علوه دیگه. گفت انا خیلی بعضی ها در لحظاتی سعادت ذاتی خودشون رو رقم میزنن. من خودم بله، من بعد اطاعت بشم بله، انبیاء و اولیاء علیهم السلام چنینه، منتها در صحنه اول هم امتحان میشن، همون اقرار اولیه کفایت نمی کنه. ها در عالم زرد یا تو این عالم به گونه ای اقرار گرفته شد الستو برد بکن قالو بلا، نخیر تو اینجا که آمدی اون جواب مثبتی که دادی بعد در صحنه های گوناگون زندگی پیاده بکنی. جلوه های گوناگون دنیا شما رو از ما جدا نکنه. و شرکت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و ذرتها فشرت لک ذلک و علمت منهم الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي فالثناء الجميل. این نمونه شده در دانوبه و جاهای دیگه. بنابراین حضیب شهر یک لوازمی داره، انسان باید در زندگانی دنیا این لوازم رو بپذیره. سختش مدت کوتاهیه، اما اعقبت هم راحتون طبیله، اون راحت طبیله رو انسان دنبالش باشه. خدای متعال به حق اولیانش علیه السلام دلهای ما را به انبار مقدس معارف دین و اولیانش پیش از پیش منور بفرماید و ما را در جهت این انبار قرار بده.